مجموعه پادکست های کشاورزی برای بررسی چالش های تولید. شما شنونده گفتگو با سرکار خانم مهندس سعادتی فر هستید.
ما عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز، امروز هم در خدمتتون هستیم با یکی گفتگوی دیگه. از اونجا که بستر ما برای تولید خاک هست و گیاه بیشترین تماس و رفع نیاز رو از این مسیر داره، امروز با پاسخ به چند سوال کوتاه در مورد پهاش که یه فاکتور مهم توی خاک هست در خدمت شما هستیم و در این ارتباط با سرکار خانم مهندس سعادتی فر گفتگو میکنیم. خانم مهندس سلام، وقتتون بخیر باشه. اگر سلامی دارید خدمت شنونده ها بفرمایید تا بریم به ادامه سعادتمون بپردازیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه رادیو دایانی های عزیز، امیدوارم بتونیم در سایه دانش و تجربه نتیجه خوبی بگیریم. در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم مهندس. اولین سوالی که مطرح هستش حالا برای بمانی مقدمه اینه که بفرمایید که پهاش چیه؟
پیش در واقع معیاری برای اسیدی و بازی بودن مواد که خب شامل خاک هم میشه، بازه 0 تا 14 داره، به پیش های بالاتر از 7 میگیم پیش قلیایی یا بازی، و پیش های پایین تر از 7 هم میشن پیش های اسیدی. اما خب قطعا ما پیش 0 و 14 توی خاک نداریم و این بازه خیلی در خاک محدود تر میشه.
متشکرم. میشه بفرمایید اهمیت پهاش و اینکه چرا باید پهاش خاک تنظیم بشه رو برامون توضیح بدید؟
پیش در واقع یکی از عوامل خیلی مهم و تاثیرگذار رو حلالیت عناصر غذایی داخل خاک هستش و همینطور قابلیت دسترسی برای گیاه. بهترین جذب و عمده عناصر خاک در محدوده پیش خونسا که پیش 7 هست جذب میشن، اما تو پیش های بالا و پایین ما در واقع جذب عناصر با مشکل روبرو میشه و نتیجه عدم جذب و یا جذب کم عناصری که ما به شکل کود به خاک دادیم افزایش هزینه و کاهش عمل کرده. پیش نامناسب حتی ممکنه باعث سمیت برخی از عناصر هم بشه.
درسته. خب حالا سوال اینه که آیا خاکای ما همشون پیششون خونساست؟ توی چه رنجی قرار داره؟
قطعا اینطور نیست که همه خاکا پیش خونسا داشته باشن، به ویژه خب تو شرایط آب و هوایی گرم و خشک که ما پیش های بالا رو داریم و این خاک ها قلیایی میشن. بنابراین برای اینکه ما تو زمینه کشاورزیمون نتیجه خوبی بگیریم باید این فاکتور رو تا حد امکان کنترل، مدیریت و تنظیم بکنیم تا گیاه بتونه مواد غذایی رو که ما از طریق خاک در اختیارش میذاریم یا توی خاک وجود دارن و به راحتی جذب کنه، بیشتر جذب کنه و بهتر جذب کنه، در نتیجه رشد و عمل کرده بهتری به ما بده.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. حالا که متوجه اهمیت پهاش شدیم خانم مهندس، میشه بفرمایید که محدوده پهاش مناسب خاک برای گیاه چقدره؟
محدوده پی‌اچ 6 تا 7 عموما برای رشد گیاه مناسبه چون عناصر غذایی به راحتی برای گیاه قابل دسترس هستن و این به دلیل فعالیت زیاد میکروارگانیسم‌ها توی این پی‌اچ هم هست، چون با فعالیت میکروارگانیسم‌ها حلالیت عناصر غذایی افزایش پیدا می‌کنه و خب در نتیجه جذبش هم توسط گیاه متقابلاً افزایش پیدا می‌کنه.
یکی از مشکلات کشاورزان و باغداران ما در بسیاری از مناطق پهاش بالای خاکه. میشه بفهمید که ما چطور میتونیم این پهاش رو کاهش بدیم؟ راهکاری وجود داره؟
قطعا بله. اجازه بدین که من اول روشی که خب چندان درست نیست و براتون توضیح بدم و بعد میریم سراغ روشی که بهتره و خب در قطعا نتیجه بهتری رو به ما میده. متاسفانه یکی از در دسترس ترین و سریع ترین راههایی که برای تنظیم پیش پیشنهاد میشه و کشاورزان زیادی هم ازش استفاده میکنن اضافه کردن مواد اسیدی و اسید به خاکه، اما این در نظر گرفته نمیشه که خاک یک محیط و یک اکوسیستم فعال و زنده است و وقتی که ما این مواد اسیدی رو وارد خاک میکنیم اون بخش زنده خاک رو بهش آسیب میزنیم، میکروارگانیسم‌هایی که مفید هستن رو از بین میبریم. در واقع ما با این کارمون یک خاک زنده و فعال رو به خاک مرده تبدیل میکنیم. این به این معنی نیست که این مواد تاثیرگذار نیستن روی پیش، قطعا تاثیر دارن اما خب اثرات مخربی هم دارن. در
خب این حالا اگر بخوایم از یک ماده استفاده بکنیم که این اثرات تخریبی رو هم نداشته باشه، یا از یک روش یا از یک دوز مناسب بخوایم استفاده بکنیم، این رو توضیح بفهمه که ما از چه ترکیبی با چه نسبتی به چه شکلی و در چه زمانی میتونیم استفاده بکنیم که این مشکلات رو هم ایجاد نکنه. چون به هر حال هستش، روشهایی هستش و من فکر میکنم متدهایی وجود داشته باشه برای اینکه بتونیم ازش استفاده بکنیم تا هم بتونیم این رو در واقع مدیریت بکنیم، بحث پی‌اچ خاک رو، و هم که آسیب به خاکمون نزنیم. توضیح میفرمایید در رابطه
یکی از ساده ترین موادی که میتونه استفاده بشه کودهای گوگردی گرانولا هستن که خلوص بالایی دارن که اینا رو با خاک سطحی مخلوط میکنن و برای افزایش حلالیتش و تاثیرگذاری کود گوگل باکتری اکسید کننده هم بهش اضافه میشه. در واقع حضور این باکتری ها فرایند بهبود پیش و تولید اسید از مسیر زنده رو تسریع میکنن. اما در واقع در پیش های قلیایی فعالیت میکروارگانیسم های مخرب افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما میتونیم با اضافه کردن میکروارگانیسم های مفید که با فعالیتشون و تولید برخی ترکیبات به تنظیم و بهبود پیش کمک میکنن به خاک زندگی ببخشیم. در حقیقت عامل تنظیم کننده پیش در طبیعت این باکتری ها هستن، این میکروارگانیسم ها هستن و گوگل یک عامل کمک کننده است که ما داریم بهش اضافه میکنیم به خاک. اینجوری علاوه بر این که خب گوگل یک عنصر غذاییه که گیاه بهش نیاز داره و جذب میشه، اسید سولفوریک در مقادیر کم و به تدریج در خاک توسط موجودات زنده خاک تولید میشه و در نتیجه حلالیت عناصر غذایی افزایش پیدا میکنه. و خب تحقیقات زیادی هم نشون دادن که مصرف گوتهای میکروبی و که حاوی این میکروارگانیسم های زنده هستن علاوه بر کاهش پیش، کربن عالی که یک شاخص مفید برای خاک هست رو افزایش میده.
خب یه سوالی من بپرسم ازتون، این چقدر سرعت داره؟ یعنی آیا آنی این اتفاق میفته یا نه یه فرآیند زمانبر هستش؟
یه فرآیند زمان بره و اگه که ما اینو از مسیر طبیعت و با حضور موجودات زنده مفید انجام بدیم، از این مسیر یه نتیجه مطلوب و پایداری دریافت
میکنیم. چون خیلی ها فکر میکنن حالا شاید مثلا ما استفاده از این ترکیبات یا حتی میکروارگانیسم ها رو وقتی داریم باید خیلی سریع به اون نتیجه برسیم، یعنی تصوری که در واقع دارن اینه که بخوام مثلا یک فعالیتی رو انجام بدن که آنی نتیجه اون رو در واقع دریافت کنن. اما خب خاک چون یک بستر در واقع برای موجودات زنده ای که حالا گیاه ها هم شاملش میشن، میکروارگانیسم هم هستن، من فکر میکنم این باید فرایند همطور که فرمودید یه فرایند طولانی مدت تری باشه تا اثرگذاری اون هم در واقع طولانی تر باشه. ممنونم خانم مهندس برای وقتی که به سوالات ما در واقع برای سوالات ما گذاشتید. حالا اگر صحبت یا پیشنهادی در رابطه با بحث امروز دارید هم لطفاً بفرمایید.
اگرچه که در بیشتر مناطق کشور ما مشکل بالا بودن پی‌اچ داریم، اما خب یه بخشایی هم هستن که امکان داره خاکا با پی‌اچ اسیدی داشته باشن و خب این باز هم مشکلاتی برای گیاه ایجاد میکنه، همونطور که اول صحبت هم گفتم. و زمانی که ما مشکلات پی‌اچ داریم به یک مدیریت بهتر برای مصرف مواد، نوع مواد کودی که استفاده میکنیم داریم. مثلا جایی که پی‌اچ قلیایی داریم و پی‌اچ خاک بالاست، ما نباید تا حد امکان از مواد کودی که باعث افزایش قلیاییت خاک میشه استفاده بکنیم. بنابراین اگه یه برنامه مشخص و متناوب برای مدیریت عناصر غذایی داشته باشیم، خاک رو بشناسیم، نیاز گیاه رو بدونیم، شرایط مزرعه و باغ رو درست بررسی بکنیم، تا حد امکان میتونیم از این خسارات جلوگیری بکنیم و میتونیم به خاک نیرو بدیم تا مدت زمان بیشتری برای ما یک بستر برای تولید غذا باشه.
من یه چیزی بگم، فکر میکنم کارشناسای ما در واقع دارن همینجا کمک میکنن به کشاورز، درسته؟ اینو
درسته. آره. ما تو تیم داین در واقع این امکان فراهم میکنیم، علاوه بر اینکه این مشکلات رفع میشه، هر مزرعه با انجام برنامه غذایی دقیق در واقع به اون بهترین پتانسیل عملکردی که میتونه داشته باشه برسه.
خب صحبت دیگه.
امیدوارم که این مطالب براتون مفید باشه و به یاد داشته باشیم که برای اینکه کشاورزی پایدار و سالمی داشته باشیم باید از مسیرهایی که طبیعت در اختیارمون قرار داده اقدام کنیم. ممنون از توجه.
خواهش میکنم. متشکرم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
لطفاً با آگاهی کشاورزی کنید.